با همه دهانها تو را صدا می زدن، کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم، تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات می دهند دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. سلام می کنم به همه شما دوستان عزیز و نازنین، بیننده های خوبمون، شنونده های بسیار گرانقدرمون، در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. انشاءالله آغاز هفته خوبی رو داشته باشید و هفتهی سرشار از برکت و نعمت و آسایش و آرامش. خیلی خوشحالیم که امروز همراه شما هستیم. از لطف و محبت فرد فردتون صمیمانه سپاسگزارم. حاج آقای آبدینی عزیز، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت استاری و همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون. انشالله که باز هم یادمون نره یک شنبه دیگری از ایام ذی‌قعده در پیش داریم. انشالله در این یک شنبه آخر قدر بدانیم و بتونیم انشالله باز هم نماز توبه‌ای رو که از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه وارد شده رو انشالله باز تکرارش رو یا آغازش رو انشالله داشته باشی.
انشاءالله نمازی که هرچند ساده است ولی آثار و برکات فراوان و بی‌نظیری داره و یک تفضلیه که خداوند متعال به ما بنده هاش عنایت کرده. و دستور این نماز رو دوستان میتونن به کانال ما مراجعه بکنن و همینطور مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی و المراقبات عمو جواد آقای ملکی تبریزی اگه دم دستتون هست این نماز اونجا ذکر شده. حالتون چطور آقای آبدینی؟ خوب هستید ان شاء الله؟ خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. ما باز هم قصه انبیا رو ادامه خواهیم داد بعد از وداع و خداحافظی با قصه حضرت ابراهیم، وگرنه حضرت ابراهیم در دل و جان ما نفوذ کرده، مخصوصا با این نکات لطیفی که آقای آبدینی عزیزمون گفتن. وارد پیامبر، قصه و زندگی پیامبر دیگری خواهیم شد و انشالله از نکات لطیف این قصه هم بهرمند و مستفیض. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که خدای سبحان همه ما رو از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت قرار بدهد
انشاءالله.
خب با تمام وجودمون همراه حضرت ابراهیم سلام الله علیه هستیم و همچنان خواهیم بود انشاءالله، به عنوان پیامبر فطرت، به عنوان پدر پیغمبر اکرم و به عنوان کسی که امر شدیم در قرآن که تبعیت نسبت به ملت حنیف او و دین حنیف او داشته باشیم، انشالله در تمام لحظات و اوقات زندگیمون حشرمون با ابراهیم خلیل ملکه شده باشه تو این مدتی انشالله. که هی گفتگو کردیم راجع بهش و انشالله این ملکه باعث بشه که دیگه از زندگی ما خارج نشه.
خیلی مانوس شدیم با حضرت ابراهیم.
الحمدلله شاید طولانی ترین دوره ای هم بود که نسبت به انبیاء بزرگی که تا به حال در خدمت و به محضرشون بودیم، شاید طولانی ترین دوره رو در خدمت ابراهیم خلیل و رحمان بودیم و انشالله خدای سبحان این همنشینی ما رو یه همنشینی واقعی و این سفر ما همراه حضرت ابراهیم رو سفری که به نتیجه برسد وصال به دنبالش باشد انشاءالله قرار بده و دائمی باشد
انشاءالله.
و این شأنیت ابراهیم خلیل نسبت به پیغمبر اکرم و حضرات معصومین علیهم السلام رو هم برای ما بیشتر آشکار بکنه تا راهی باشه برای شناخت بهتر این بزرگوار را
انشاءالله تعالی.
خب باز هم در بسم الله الرحمن الرحیم میگیم و وارد میشیم بر آستانه یکی از انبیاء بزرگ دیگر که با این عنوان که خدا فرموده سلام علی المرسلین، سلامش رو بر همه مرسلین خدا قرار داده. ما کوچکتر از آنیم که ما بخوایم سلام بکنیم، اما نقل سلام الهی رو میکنیم بر این انبیاء بزرگ که سلام علی المرسلین و ان لوطن لمن المرسلین و حضرت لوط از مرسلین است طبق آیه قرآن، و خدا فرموده که سلام علی المرسلین. با سلام الهی بر حضرت لوط اجازه میگیریم از آستان بزرگ ایشون و از شخصیت بزرگوار ایشون و اذن میگیریم که به ما اجازه بدهند تا اون حدی که کشش معرفتی ماست بر این آستان وارد بشیم و بتونیم از برکات این وجود هم انشاءالله بهرمند بشیم
انشاءالله.
و اون چه که خدای سبحان در قرآن کریم فرموده و در روایات ما وارد شده از برکات وجودی این شخصیت عزیز انشاءالله بتونیم بهره ها بگیریم و هم نشین بشیم با او، همراه بشیم با او و از کمالات او بهره بگیریم و نسبت به قوم او که با او جفاها داشتن انشاءالله ما مبتلا به اون جفاها نباشیم
انشاءالله. بعد از حضرت ابراهیم به لحاظ تقدم و تأخر زمانی در واقع حضرت لوط هستن دیگه. بله
بله، حالا اینو عرض میکنم که ما در ضمن بیان زندگی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن سلام الله علیه به زندگی حضرت اسحاق و یعقوب هم اسحاق و اسماعیل هم سلام الله علیه ما هم پرداختیم، لذا این دو نبی بزرگوار که جزو بزرگان از انبیا هستند بهشون پرداخته شد. منتها وقتی که ابراهیم خلیل الرحمن تبعید شد از اون به اصطلاح کلده و اون بابلی که در عراق بود و همون زادگاهش بود، وقتی تبعید شد که نمرود او رو تبعید کرد بعد از اون جریان آتش، لوط سلام الله علیه به ابراهیم ایمان آورده بود و همراه ابراهیم جز اولین ایمان آورنده به ابراهیم خلیل الرحمن بود و همراه حضرت ابراهیم حرکت کردند در این سفر، همراه ابراهیم خلیل بودند. لذا وقتی که با ابراهیم خلیل همراه شدند و آمدند تا رسیدن به حدود شام، حالا این حدود شام اختلاف است در این که چون سفرهای حضرت ابراهیم مکرر بوده، چند جا بوده در اون اطراف، این که حالا تو کدام نقطه توقف کردن، چون امر شده بود به ابراهیم از جهت حاکمانی که اون دوره بودن و تحت حاکمیت نمرود بودن که ابراهیم به هیچ جای عمرانی که شهر باشد وارد نشه، حق نداشت به شهرها وارد بشه،
وارد آبادی نباید
نه شد. اگر در حقیقت تو بیابان‌ها یا کنار جاده‌ها یا اینجاها امکان اتراق داشت، اما حق نداشت به شهرها وارد بشه تا اونجایی که حاکمیت نمرود بود. لذا یکی از کارهای زیبایی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه انجام دادن و یه الگویی است این خودش برای ما در این قصه، حالا از اینجا وارد میشیم، این بود که حضرت ابراهیم آمدند با زیرکی مؤمنانه در کنار یه جاده اصلی که چندین شهر بزرگ رو به هم پیوند میزد و محل عبور همه از اینجا بود، در اونجا اردوگاهشون رو به پا کردند و در شهر وارد نشدند. شاید حدود مثلا 50 کیلومتر 60 کیلومتری
خارج از شهر بود،
نزدیکترین شهری که به او بود فاصله داشت، اما در کنار یک شاهراه اصلی، حالا به قول امروزی ها بگن جاده ترانزیت، که همه سفرهای خارجی و ارتباطات بین شهری و سفرهای خارجی حتی با جاهای دیگه، مثلا رفتن به حتی از شام به مکه و مدینه به عراق، همه اینها از این مسیر باید انجام می شد، اردوگاهش حضرت ابراهیم سلام الله علیه اونجا زدن. و این حالا چند سال در اونجا در این اردوگاه بودن، شاید تاریخ ساکت از اینه و ما هم نتونستیم پیدا بکنیم که چقدر طول کشیده که در اونجا ساکن بودن، اما نزدیکترین شهری که به اونجا بود که چند شهر کنار هم بود که اینها شهرهای آبادی بودند که بزرگترین شهرش هم شهر سدوم بود، تقاضا کردن از ابراهیم خلیل بعضی از اون کسانی که در اون شهر بودن که حضرت اونجا تشریف بیارن یا کسی رو بفرستن که حضرت لوط سلام الله علیه رو به عنوان نماینده خودشون فرستادن به شهر سدوم. شهر سدوم
حضرت لوط سفیر حضرت ابراهیم شده
در عین اینکه خود حضرت لوط نبی مرسل بود، هم نبی بوده یعنی ارتباط با خدا داشتن، هم رسول بوده یعنی پیغام الهی رو مأمور به ابلاغ بوده، اما در شریعت تابع حضرت ابراهیم بود چون حضرت ابراهیم رسول اولوالعزم بود و شریعت داشت، اما حضرت لوط شریعت نداشت، مبلغ شریعت ابراهیم خلیل الرحمن بودش، لذا به عنوان نماینده حضرت و وقتی هم وارد اون شهرم میشه وقتی که ازش سوال میکنن که تو کی هستی، میگه من فرستاده و نماینده اون ابراهیمی هستم که نمرود رو در آتش انداخت و آتش بر او سرد و برد و سلام شد و بر او خاموش شد و من نماینده او هستم. خودش رو هم اینجور معرفی میکنه در اون شهری که وارد میشه. خب این نگاه به کلی بحث که ببینیم که جایگاه حضرت لوط چرا بعد از حضرت ابراهیم ما داریم بیان میکنیم، چون هنوز حضرت ابراهیم زنده است و حضرت لوط به عنوان یک نبی الهی از جانب حضرت فرستاده میشه به شهری که بسیار از شهرهای عمران بود که خود حضرت اجازه ورود نداشت، اما من مربوط به ابراهیم خلیل بود نه به دیگران، لذا حضرت با زیرکی خودش در کنار یه جاده بزرگ. ببینید این نشون میده که اگر ما رو راه ندادند، اگر منهایی رو بر ما قرار دادند، ما نباید بگیم تکلیف ساقط شده دست برداریم. مثل ابراهیم خلیل نبی اولوالعزم با اون همه کمالات کنار جاده اتراق میکند، اردو با میزند.
اگر این دغدغه رو داشته باشه یه راهی قطعا
پیدا میکنه. یعنی یادم نمیره که وقتی امام رحمت الله علیه از عراقیشون رو خلاصه گفت بودن، عذرشو خواسته بودن که باید بره، وقتی میخواست بره کویت و اونجا هم راه ندادن تا مرز رفتند و برگشتند، اونجا حضرت امام فرمودن اگر شده فرودگاه به فرودگاه، این فرودگاه خودی یعنی همین جاده به جاده سر جا، اگر فرودگاه به فرودگاه شده من از این فرودگاه اون فرودگاه برم حرفمو میزنم و دست بر نمیدارم. بیر رجل الهی که تکلیفش تشخیص داد هیچگاه آرام نمیشه، چون حکم خدا که بر زمین بماند این تمام وجودش در حقیقت آشوب توش آشفته است که چرا حکم خدا به زمین مون دغدغه‌مند است. اینجوری سی آدم بگه نشد ولش کن، توی محیطی که اطراف انسان باشد انسان ببینه نمیتونه پس بگه ولش کن، با دنبال راه باشد کنار جاده، حتی ممکنه تو خارج از محیط کار من مجبور باشم رابطه بگیرم، تو محیط کار اگر معن شده امکان پذیر نشد من خارج از محیط کار، اگر تو محیط مثلا خاصی این امکان نیست خارج از محیط من تکلیف ازم برداشته نشده. ببینید این نگاه رو استفاده باید بکنیم از خود همین رفتارها. بله. که به هیچ وجه انسان نباید احساس این بکنه که راه بسته است دیگه و من دیگه دستم بسته است. همین تعبیری که مقام معظم رهبری کردن آتش به اختیار، یکی از مظاهرش همین آتش به اختیار، یکیش همینه که هیچ جای انسان بنبست نبیند تو تبلیغ دین و دفاع از دین بنبست نبیند.
وقتی این تکلیف رو احساس کردی کارتو به نتیجه
برسونی. بله ضوابط رعایت میشه، اون حقایق حاکم بر اینه، محکمات رو باید مراعات، اما دست بر نمیداره. انسان اینجور نیستش که بگه دیگه پس حالا اینجا نمیشه پس نمیشه. ابراهیم خلیل روانش کردن گفتن تو عمران میره سر یه انتخاب میکند، شلوغ ترین مسیر را، جاده اصلی را که همه جاده از اینجا بگذرد و بعدم نماینده خودش میفرسته تو شهر که از همین طریق هم رابطه تو شهر داره، هم سر جاده از همه که میان. بعدم حضرت مهمانخانه داشت، همونجا مهمانخانه به پا کرده.
چقدر کار فرهنگی.
ببین این مهمانخانه به پا کردن روش دیگه.
بله.
مهمانخانه به پا کرده کجا؟ تو جاده. جاده‌ای که مسافر بیشترین احتیاجش به پذیراییه. ببینید چقدر زیبا مهمانخانه به پا کرده سر جاده، که این جاده محل رفت آمدهای کلان خارج از حتی شهرهاست، یعنی اینجوری نیست که فقط چند شهر باشن، حتی رفت آمدهای خارج از این شهرها و شهرهای دیگه و کشورهای دیگه، حالا ما اسمشو بذاریم کشورهای دیگه، در کنار پنج شهر بزرگ، یعنی پنج شهر بزرگ اینجا کنار هم بودن که مرکز اصلیشون سدوم بوده و اسمای پنج چهار شهر دیگه هم که کنار این بودن و از اینها در حقیقت تازه راه اصلی هم بوده، اینها شهرهای بنبست نبودن، تازه اینها شهرهای سر راه بودن و همینجور اینجا اردوگاه زده و حضرت رو هم فرستاده به مرکز این شهرها، حضرت لوط سلام الله علیه رو و خودش هم اینجا یک اردوگاهی زده که پذیرایی میکند و مهمانخانه تشکیل داده که گاهی اینجا پذیرایی کلام نمیخواد، حرف گاهی نمیخواد.
بله، خود اون رفتار بهترین تبلیغ در واقع.
لذا این من هر چه نگاه میکنم ببینم، ببین کسی که خستگی ناپذیره، هر کاری، تعبیر زیاد من تا حالا چند بار به کار دادم ولی هر چی رو به کار ببرم خودم مشعوف میشم از بس که این تعبیر عالی است، که اگر رجل الهی در کار باشد، هر تهدیدی نسبت به رجل الهی تبدیل به فرصت میشه. یعنی دشمن هر کاری که میکند تا رجل الهی رو تحت فشار قرار بده، همون فشار سبب بروزش میشه، سبب آشکار شدنش میشه، تکلیفش از همونجا آشکار میشود که چه باید بکند، لذا دست بر نمیداره.
به جاهای قطعا وقتی خداوند این مجاهدت رو ببینه و این دغدغت رو ببینه، لحدیان نهم سبول انا دیگه، اون راه رو پیش پاش میذاره.
این قطعیست، سنت الهیست که انسانی که دنبال این است که امر خدا رو تحقق بده، هیچ بنبست ندارد، رابندان ندارد. تعبیری در کتاب شریف بهار هستش که حالا الان حدودش رو یادمه ولی دقیقش رو آدرس شده تو ذهنم الان آمد، که انبیا هیچگاه دچار حرج نمی شده. چون حرج یعنی یه جایی که انسان مجبور بشه دو فعلی رو که هر دو خوبن یکیش رو انجام بده، یکیش رو ترک مجبوره، وقت نیست، یه فرصت. میگه انبیا دچار حرج نمی شده چون حرج مربوط به کسی است که یه جایی خلاف تکلیف انجام داده، تا اینجا محروم میشه از این. یه جایی خلاف تکلیف انجام داده، نتیجه او ممکنه 10 سال گذشته باشه.
بله.
نتیجه اون است که مبتلا میشه به یه دو کاری که جلو روش قرار میگیرن و این نمیتونه دو تاشو انجام، مجبور یکش رو انتخاب، یکش ازش محروم بشه. ببین چقدر جالب، میگه امداد دچار حرج هیچ کار نمیشن چون تمام اعمالشون بر اساس
مطابق با فطرت بوده.
بله. چون مطابق با فطرت انجام میدن، همیشه راه جلو نه سخت راحت باشه. ببینید راحت بودن نیست، حرجه که محروم بشه. انبیا سخت‌ترین راه رو همیشه در پیش داشتن.
بله.
اما هیچگاه از یک کمالی محروم نمی‌موندن که مجبور بشن یکی رو انتخاب کنن، دیگری رو از دست بدن. این نگاه این است که اگر ما این نگاه رو تو زندگی، اینا نکته‌های زیبایی ها، این انسان دچار حرج نمیشه چون انسانی که تکلیفش رو انجام میده دچار حرج نمیشه. لذا هر جا انسان دچار حرج شد، مجبور شد بین دو چیز یکی رو انتخاب کنه، نتیجه‌اش این میشه که باید برگرده ببینه کجا یه جایی ترک درست تکلیف رو کرده که اینجا مبتلا شده به این،
حالا دست دیگه کوتاه شده مثلا از راهی.
ولی با این حال اگر انسان فهمید مبدأش رو جلوش رو گرفت، جلوی بعدی ها رو میتونه بگیره که مبتلا به این نشه، میتونه باز و الا او اثر خودش رو دائم میذاره، او دائما داره محرومیت بعد محرومیت ایجاد میکنه. و این یه هشداره برای بیدار شدن که اگر انسان رسید به یه جایی که دوراهیه، که مجبور یه راهو انتخاب کنه و این راه دیگه هم کماله ولی نمیتونه دیگه اونو بره، نه دو راهی زلالت و هدایت، نه دو راهی که هر دو کمال توش، دو کار حسن جلو راه انسان یکیشو میتونه انجام بده.
بله.
این حالا نکته جالبیه که جای وقت خودش مصادیقش باید بره. خب حضرت لوط سلام الله علیه رو فرستاده در این قوم سدوم، و حضرت لوط در نقل‌های تاریخی سه جور نسبتش رو با ابراهیم خلیل ذکر کردن، غیر از اون که ایمان آورده بود به ابراهیم خلیل و جزو انبیایی بود که به ابراهیم ایمان داشت و اولین ایمان آورنده به ابراهیم خلیل هم بوده، بعضی از نقل‌های تاریخی میگن که به اصطلاح مادر ابراهیم و مادر لوط خواهر بودن، لذا پسرخاله
میشن با هم.
این یک نقل است. بله. که متون شیعی هم این نقل رو داره. بعضی از نقل ها این است که همه اینا نزدیکه به همه، اما فقط از باب اینکه یه موقعی دوستان رجوع کردن اینا رو هم دیدن. بعضی از نقل ها این است که نه، اصلا حضرت لوط برادرزاده حضرت ابراهیمه، که حضرت ابراهیم میشه عمویه حضرت لوط. این در تورات ذکر شده، در تورات اینجور ذکر شده چون اسم حضرت لوط در تورات آمده.
بله.
ما عرض کردیم بعضی از انبیا اسمشون در تورات نیامده، بعضی آمده. حضرت لوط از اون انبیایی است که اسمش در توراتی که امروز هم در دست ما هست آمده.
تو پسر خاله هم پس یا برادرزاده و عمو؟
بله، اینجا در تورات به صورت عمو ذکر شده. در تورات اونی که نقل آمده که برادرزاده است، که عرض کردیم که پدر حضرت ابراهیم تاروخ بود اگر یادتون باشه.
بله. بله.
اون وقت بعد اسم برادر حضرت ابراهیم هارانه، که این به اصطلاح حضرت لوط، لوط ابن هاران ابن تاروخه.
آها.
که این لوط ابن هاران ابن تاروخ که میشه پسر برادر حضرت ابراهیم که حضرت ابراهیم میشه عموش. خب اینم باز نسبت نزدیک
نقل دوم.
یه نقل سوم هستش که حضرت ابراهیم داییشه. یعنی حضرت لوط به اصطلاح
خواهرزاده
حضرت میشه. البته اونجا که پسر خاله میشد یه نسبت دیگری با حضرت ابراهیم پیدا میکنه. نمیدونم حالا شنوندگان عزیز یادشون هست یا نه، ما عرض کردیم که حضرت ساره سلام الله علیها هم دختر خاله حضرت ابراهیم بود. اگر اینجوری باشه
میتونن اینا در واقع خواهر برادر
نه هستن، یعنی طبق اون نقل اینا رو خواهر برادر هم ذکر کردن، طبق اون نقل گفتن خواهر برادر هم بودن
اگر پسر خاله باشن.
بله، یه لزوم میشه که حضرت لوط به صلاح برادر زن حضرت ابراهیم میشه و لذا محرم حضرت ساره سلام الله علیها هم در این سفری که تو این هجرت طولانی داشتن همراه بوده. لذا در هر سه صورت از این سه نسل
نسبت
نزدیکی با هم دارن و نشون میده که حضرت لوط در هم کوچکتر از حضرت ابراهیم بوده، هم جزو مؤمنین به حضرت ابراهیم بوده، در عینی که نبی رسول بوده. خب اینم یه نکته که بالاخره گفتنش برای بعضی دوستان شاید لطیف باشه. حضرت لوط که فرستاده شد به قوم سدوم یا اون شهر سدوم، وقتی فرستاده شد اونجا، اینها قبل از این که حضرت لوط تشریف برن اونجا، این شهرها شهرهای آبادیه، شهرهای پر ثمر است، شهرهایی بوده که حالا به تعبیر امروزی ما توریستی هم بوده. یعنی مسافران زیادی سعی میکردن مسیرشون رو از کنار این شهرها قرار بدن تا تو سفرشون که داشتن بهرمند بشن از برکات این شهرها، از آب و هوای این شهرها، از ثمرات این شهرها. لذا یک خود این مردم اینجا یه صفت بدی داشتن که بخل بوده، خیلی بخیل بوده. این صفت خیلی شدید توی مثل قوم سدوم ذکر شده. با اینکه بهرمند بودند، اینها مبتلای به بخل بودن. میخواییم نشون بدیم که گاهی یه صفت زشت اخلاقی یا عملی تا کجا میتونه انسان رو
پیش ببره،
تا کجاها که در عذاب الهی رو به دنبال خودش نازل بکنه، تا اونجا، یعنی اثرش هی ادامه پیدا میکند. و تو نظام وجودی اگر بگردیم و توجه بکنیم، نسبت‌های بین این که مبدأ بعضی از افعال از کجا شروع میشه، از اینجا میشه اینا رو پیدا کرد. بعضیش رو تو اینجا که از اینجا شروع میشه نقطه آغازه، اما چقدر شاخ و برگ‌های عجیبی پیدا میکند و این شاخ و برگ‌ها انسان رو حتی از دین خارج کرده و به کفر میکشاند، که از یک بدی شروع شد عملی، اما به کجا میکشه؟ به کفر و خروج از دین و ایمان و در مقابل خدا قرار گرفتن.
یعنی در واقع اون عمل که به ظاهر ساده هم هست و ما ساده از کنارش رد میشیم، تو رو وارد باطلاق میکنه، کم کم تو رو
این فرو میره، به طوری که این والذین ان الذين اساءوا السوء، اگر آیه مضمونش عرض کنم، اساءوا ان كذبوا بآيات الله، یا احاطت به خطیئاتهم، یعنی خطیئه احاطه میکنه کم کم به اینها و اینها رو فرو میبره. احاطت همون فرو بردن، احاطه کردن و فرو بردن که در آیات ذکر شده. لذا لغزش ها گاهی از یک عمله، اما در عمل لذا من این رو عرض میکنم، تجربه من بود توی جمع زیادی از دوستان، از یک روایت شریفی که دیده بودم این تفتون رو از این روایت پیدا کردم، که در روایت داشت که انسان گاهی به یک گناهی مرتکب می شود، تزلزل در نظام امامت براش پیش میاد. یعنی احساس میکنه اون اعتقادی که تا به حال به نظام امامت داشت اونجوری الان نیست، شکهای ایجاد می شود، اصرار بر اون گناه می کند، گناه عملی ها، اصرار بر گناه می کند، تزلزل و شک که در رسالت برش ایجاد میشه که آیا رسولی اصلا بوده نبوده، یا به حق بوده یا نبوده. تزلزل در امامت انسان رو از رسالت خارج نکرده، اما میبینید که نسبتش گاهی میبینید که مثلا به مذاهب دیگه هم احساس میکند نه اونا ممکنه حق باشن. یعنی این تزلزل در نظام امامت انسان رو میکنه به سمت گاهی اینجور، تزلزل در رسالت انسان رو میکشونه به اینکه ادیان دیگه شاید و شاید اونها هم متزلزل باشه. بعد میگه استدربان میفهمه اصرار در گناه میکند، همون گناه رو اصرار درش میکند، به تزلزل در توحید و اعتقاد به خدا میکشاند. این حرف خیلی حرف بلندی است که انسان تزلزل های اعتقادیش منشأش عمدتاً تزلزل های عملی است، لغزش های عملی است. لوط هم به همین داریم، تو اقوام دیگه هم حالا داریم، بعدها ان شاء الله اگر عمری بود و در خدمت دوستان بودیم، قوم شعیب هم همین جوری بوده. قوم شعیب هم طبق تصریح قرآن کفر نداشتن از ابتدا، اما از کم فروشی. ببینید اون کم فروشی هم یک نوع بخله، یک نوع حرصه. و من یوغ شح نفسی فاولاکه هم المفلحون. اگر کسی تونست جلوی اون حرص نفسش رو بگیره، بخل نفسانیش رو بگیرد، اولاکه هم المفلحون، اینا به فلاح میرسن. معلوم میشه که بخل منشأ ها و بروز های مختلفی داره. در قوم لوط که همون اهالی شهر سدوم و چهار شهر کناریش بودند، که حالا تعبیر میکنیم از این دفعه به عنوان قوم لوط، که در قرآن هم به عنوان قوم لوط ذکر کرده اینها رو،
بله.
که اینها کسانی بودند که لوط براشون رسول اونها بود، به عنوان قوم مثل قوم صالح، مثل در حقیقت قوم نوح، اینها که در قرآن به این عنوان اومده، اینم قوم لوط که ذکر میکنیم، قوم لوط مبتلا بودند از نظر اخلاقی به
بخل.
و این رذیله اخلاقی به طوری شد که اینا می دیدن مردم که عبور می کنن از اینجاها، اتراق می کنن، از ثمرات به اصطلاح درخت ها اینا استفاده می کنن، اینا باید پذیرایی بکنن. با اینکه الان به عنوان یک کار توریستی همه دنبال این هستن که راههای مردم رو به سمتی شهر رو نمیدونم روستایی بکشونن
که درآمدی داشته باشن،
درآمدزایی داره،
بله، آبادتر بشه.
بله، مون تا اینها چون نعمت براشون فراوان بود،
نیازی نداشتن،
نیازی به این نداشتن، میدیدن باید یک به اصطلاح کمکی بکنن به اینها و در این حال زحمت براشون، لذا با این نگاه بخل می‌ورزیدن و شروع کردن بد اخلاقی و روابط در حقیقت سخت با کسانی که به این شهر را رجوع میکردن. و این بداخلاقی های اینها فقط هم در یک بداخلاقی منحصر نشد، لذا میبینید که اول به صورت فردی بود، کم کم این بداخلاقی فرهنگ شد تو جامعهشون، یعنی سرایت کرد به همه. اینها نکات جالبیه، باید آدم خیلی دقت بکنه. خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو، ایشون فرمود که خدا کند که انسان مبتلا به گناه نشه. اگر مبتلا به گناه شد، گناهش فردی باشد. خدا کند که اگر انسان مبتلا به گناه شد، گناه فردی فقط نبود، جمعی هم شد، مربوط به یه زمان باشد. یه سنت نشه که بماند، که فرازمانی باشد. که اگر انسان مبتلا به گناه بشه، نعوذ بالله، و این گناه هم اجتماعی باشد و دیگران هم ببینند و دیگران هم او رو بپسندند و بعد هم سنت بشه، فرازمانی بشود، او دیگه جبران ندارد. لذا اگر در روایات ذکر شده که 7 نفر فرماید جهنم کوهی دارد که در اون کوه دره است، در اون دره چاهی است، در اون چاه در حقیقت صندوقی است، در اون ذکر میکند تا در اون صندوق 7 نفر قرار دارند که این 7 نفر رؤسای انحراف در عالم از ابتدا تا عالم الانن.
همون سنت رو گذاشتن
که اینها سنت گذاری کردن، که اول اینها قابیل بودش و دوم اینها نمرود بوده، همین که همزمان با حضرت ابراهیم، و سوم اینها فرعون بوده و چهارم اینها در حقیقت کسی بودش که دین حضرت موسی رو به انحراف کشوند، و پنجم اینها کسی بود که دین عیسی علیه السلام رو به انحراف کشوند، که یک دین اولوالعزم رو به انحراف کشونده، و 2 نفرشون هم میفرماید روایت پیغمبر که از امت منن، که دین اسلام رو به انحراف میکشونن. این 7 نفر در اون صندوق قرار دارن که تعبیر روایت این است که اینها سنت گذاری انحراف رو کردن، به طوری که الی یوم القیامه هر کسی تو این سنت غلط بیفته، غیر از اون که خودش به پاش نوشته میشود، پای نام نوشته میشه، چون اینا سنت گذاری رو کردن،
مسیر تاریخ رو عوض کردن.
همچنان که تو سنت های حسنه به پای انبیا نوشته میشود، مثل نوح و ابراهیم و نبی ختمی سلام الله علیهم اجمعین، تو سنت گذاری انحرافی هم همین جوریه. اینها در حقیقت سنت گذار، لذا میفرماید که اگر در اون صندوق باز شود، تمام جهنمی ها از بوی تعفن اینها و آتش اینها، اون جهنمی ها معذب میشود.
عجیبه،
یعنی اینقدر آتش اینها سوزاننده است و اینقدر تعفن اینها متعفن است که بقیه اهل جهنم هم که اهل جهنم هم در جهنم خلود هم هستن، اونها در حقیقت از اینها در آزار هم. این ببینید، خدا کند ما باور، ما فکر میکنیم ما دیگه بریم از این، این گونه نیست. گاهی انسان به جایی میرسد سنت گذاری میکند، ملحق میشود به این افراد. خیلی باید ترسید، خیلی باید نگاهمون نسبت به یه خلق بد، یک عمل بد، خیلی باید حراسناک باشد انسان که این سنت نشه، آثارش یک دفعه آشکار نشه. در قوم لوط مبتلا به این مسئله بودن که سنت گذاری هایی رو کردن، گناهانشون گناهان فردی نموند، گناه اینها تبدیل شد به یک گناه اجتماعی. گناه اجتماعیش هم به گناه اجتماعی منحصر نموند، بلکه قانونی شد. یعنی اینها اومدن برای گناهانشون قانون درست کردن. وقتی که با لوط سلام الله علیه میخوان برخورد بکنن، میگه اینها رو اخرجوهم، شما اینها رو از شهرتون اینا رو اخراج کنید، چون انهم اناس یتطهرون.
عجیبه،
اینها اهل طهارتن، اینها میخوان پاک باشن. پاکی مذموم بود. نمیخواد بگه اناس یتطهرون یعنی طهارت خوبه ما نداریم اینا دار. نه، اناس یتطهرون داره ذم اینها رو میکنه،
یعنی کاملا ارزش ها بارونه شده، عوض شد.
ببینید به جایی میرسد که اون ضد ارزش و اون پلیدی قانونی میشود،
ارزش میشه،
فرهنگ میشه، ارزش میشود. لذا ببینید الان کشورهای غربی با ما میجنگند، ما رو محکوم میکنند که چرا فلان ارزش های انحرافی ما رو شما قبول نمیکنید. ما میگیم آخه اینا چه حرفی، پیش خودمون میگیم چه حرفیه که به ما اصرار میکنن که فلان قانون ضد انسانی، حتی حیوان هم به این میل ندارد رو اینها به عنوان یه قانون میگیرن، بعد ما رو محکوم میکنن. اگر تو کشورمون کسی به این جرم مبتلا شد، خواستیم در حقیقت این جرم رو جریمه بکنیم، او رو در حقیقت عقاب بکنیم، او رو طبق حکم دینمون او رو در حقیقت مؤاخذه بکنیم، اونا میگن این تعدی به حدود انسانیه. یعنی حد انسانی و فضیلت انسانی رو چی میبینن؟ ببینید این اون چیزیست که قوم لوط رو کشون به اون جایی که عذاب الهی رو بر خودش نازل کرد،
کسی خلاف مسیر فطرت و طبیعتشون رفتار بکنه.
یعنی گناه فردی نبود، حتی گناه اجتماعی نشد، گناه شد ارزش، گناه شد قانون، گناه شد فرهنگ.
عجیبه.
ببینید ما اینو به نظرم نیاد که امکان پذیر نیست. گاهی بعضی از الان بعضی از چیزهای اخلاقی زشت تو جامعه ما عمومیت ممکنه پیدا کرده باشد. مثلا الان فرهنگ کار که باید یک ارزش باشد، اگر کسی از زیر فرهنگ کار در رفت، گاهی فکر میکنه زرنگی کرده. اگر مردم رجوع کردن یک کسی تونست این رو در قصد سر بدونه، یک کسی ممکنه فکر کند که این چی بشه، فکر کنه زرنگی کرد که اینو سر دون. این گناه فردی الان. اما اگر گناه اجتماعی شد، یعنی جمع زیادی به این مبتلا شده، اگر گناه فرهنگ شد به طوری که اصلا این اگر دعوا بشه، اگر به محکمه کشیده بشه، به دادگاه کشیده بشه، این محکوم بشه. میگه تو قوم در حقیقت لوط اگر سنگ میزدن سر آبری که از اونجا عبور میکرد، سر او شکسته میشد، به دادگاه شکایت میکرد، دادگاه اینی که سر شکسته شده بود رو محکوم میکنه. میگه این سنگ زده میگه اینا تو جزء چیزشون ها، تاریخی که نقش شده که این سنگ زده به سر تو خدمت به تو کرده. یعنی سنگ زدن و سر شکستن او این خدمت به اوست. لذا به دادگاه که شکایت میکرد محکوم کسی بود که سرش، لذا میگه اگه سنگ میزد سر کسی شکسته میشد، چند درهم ازش تقاضا میکرد باید به من بدی، اگر ندی تو رو در حقیقت به دادگاه میکشونم، دادگاه محکومت میکنه،
چون من به تو خدمت کردم.
خدمت ببینید اینا ما الان شاید برامون خنده‌دار باشه ها، اما به جایی میرسد ارزش ها، بعضی از ارزش های واژگونه امروز هست.
آخه خیلی تو میای پایین و خیلی تنزل پیدا میکنی اینجوری.
این از حیوانیت هم پایین تر آمدنه، حیوان هم این رو نمیپسنده. ببینید اینا یه انسان توی ضد ارزش ها، همچنان که تو ارزش ها نامتناهی قدرت داره، تو ضد ارزش قدرت داره، تو ضد ارزش ها رو هم حاکم کردن اینقدر قدرت داره.
تو میتونی تو اون درکات انتهایی سقوط بکنی.
لذا تعبیری که حالا تو بحث عذاب قوم لوط میاد، تعبیر خیلی عجیبه، میگه اون عرزین صبر ریشه کن شد تو وجود اینها و عذاب نازل شد از عرزین صبر. یه موقع هست میگیم بر عرض عذاب نازل شد، یه موقع میگه از زمین هفتم ریشه کن شدن. یعنی اینقدر ریشه دوانده کار فرهنگ شده، مثل درخت قویه. من این رو یه بارم عرض کردم که یه جایی داشتم عبور میکردم که درخت خیلی کهنی رو، یه بار یادتون عرض کردم، یه درخت کهنی رو دیدم که جلوی خانه از این ویلاها کج بود، این جرثقیل آورده این راست کن، هر چی جرثقیل
میکشید
سنگ میریختن پاش کارگرا ولش میگن این ریشه دوانده، چاره ای نیست اگر بخواین رو صاف کن غیر از اینکه اینو از جا بکنن. کنار یه نهالی بود پا میذاشتن و هی جا به جا میشه. این مثلا گاهی صفات زمینه تو وجود انسان وقتی که میماند، ممکنه من یادم رفته باشه، اما این ریشه میدوانه، کهن میشه، تاثیرگذاریش عظیم میشه. با این نگاه قوم لوط تقاضا کردن عده ایشون که هنوز تو سلامت وجودی بودن و آلودگی تمام وجود اینها رو نگرفته بود، به لحاظ اعمال بقیه شون از ابراهیم خلیل که نماینده حضرت لوط رو فرستاده، حضرت لوط سلام الله علیه 30 سال در بین این قوم رسول بوده.
مأموریت سختی واجه های آب ببینیم.
ما اینها رو که میشنویم، من عمدن این سالها رو گاهی ذکر میکنم و تأکید روش میکنم تا استقامت در کار رو ببینیم. بعد تو این 30 سال چند نفر بهش ایمان آوردن؟ وقتی که حضرت میخواد عذاب نازل شه و نجات پیدا کنه بره، غیر از خانواده خودش، اون هم که خانومش استثناس جزو در حقیقت منحرفینه و اون هم عقاب میشود و جزو عذاب، غیر از دختران خودش کسی نجات پیدا نمیکنه. حضرت لوط پسرم نداشته، چند تا دختر داشته.
بعد 30 سال
اما چی میشه؟ آیا این کار حضرت لوط بی اثر بود؟ نه، اولا خدای تبارک و تعالی اینو تابلو کرده، برخورد و مبارزه با لوط با اونها رو یه تابلو قرار داده که این تابلو میدرخشد. یعنی هدایتگری برخورد لوط سلام الله علیه با قوم لوط و انحرافات اونها هنوز به عنوان یه تابلوی جاریست برای ما. لذا فعل لوط اگر به فعل همون دوره زمان میخوایم منحصرش کنیم، میگیم خب نتونست، هرچند احتجاج کرد و اونها پلیدیشون بالاتر رفت، چون بیان کرد نظام فطری رو که اونها میخواستن از بین بره. برای اونها که بعدن اینا نگن اگر ما میفهمیدیم برمیگشتیم، نظام فطری رو برای
به ما بگه،
بر خداست که احتجاج کند و اینها رو بهشون ابلاغ کند، نظام فطرت رو بر خداست، این واجب است بر خدا که ابلاغ بکند. لذا خدای تعالی ابلاغ کرده، هرچند اونا ایمان نیاوردن، کار لوط سلام الله علیه بی نتیجه نمانده، بی ثمر. امروز هم ما میبینیم ثمراتش هست. حالا اگر که
انشاءالله بعد از تلاوت قرآن به جاهای خوبی داریم میرسیم با این تبیینی که حاجای عابدینی عزیزمون از اون فضا و از اون زمان کردن، فکر میکنم حالا دیگه مأموریت حضرت لوط و سنگینی این مأموریت برای ما کاملا محسوس و ملموس است. حالا انشاءالله برگردیم و باز هم بشنویم از جزئیات اتفاقاتی که در اون زمان افتاده و انشاءالله بتونیم درس بگیریم و عبرت بگیریم و نکته هاش رو استفاده بکنیم و در زندگی امروزمون به کار بگیریم. خیلی از شما ممنونم حاجی عابدینی عزیز. من این نکته هم به دوستان بگم، تمام این فرمایشاتی که میشنوید شاید در طول 20 دقیقه نیم ساعت مثلا تقدیمتون بشه، ولی حاصل ساعت‌ها و روزها و شب‌ها مطالعه است که همه کارشناسان عزیزمون الحمدلله با توسل به کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میان اینجا و تقدیم لحظات ناب و نورانی تون میکنن. انشاءالله هممون بهره مند بشیم از این معارف نورانی. امروز صفحه 51 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 10 تا 15 سوره مبارکه آل عمران از جزء 3 قرآن کریم. برمیگردیم، با احترام همراهتون خواهیم بود. لحظات زندگیتون منبر به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد باشه انشاءالله. خواهش میکنم بفهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه به والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم از اینکه همراه شما هستیم و در کنار شما از اینکه لطف و محبت شما همچنان شامل حالمون میشه صمیمانه سپاسگزاریم ان شاء الله هر جا که هستید زیر سایه الطاف خداوند متعال باشید ان شاء الله به برکت این آیات نورانی و به برکت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد رفع هم غم و مشکل و گرفتاری بشه از همه اونهایی که گفتم برای ما مخصوص دعا بکنید اشاره قرآنی رو حاجی عابدینی میفرمایند و ان شاء الله حسن ختام فرمایشاتشون رو بشنویم
بسم الله الرحمن الرحیم خب قرار بود که هفته ها مزین باشه به نام بزرگانی از عالمانی که خدمت کردند و ما وامدار امروز وامدار خدمت های اونها هستیم خب این هفته مزین است به نام علامه مجلسی رحمت الله علیه صاحب کتاب شریف بهار الانوار که یک مجموعه بزرگ علمی روایی است که بی نظیر است در جمع آوری اون هم با ظرفیت هایی که
اون زمان بوده
و با اشتغالات زیادی که مرحوم علامه مجلسی در اون دوره داشته که رجوعات فراوانی که بوده درس هایی که داشته قضاوتی که در اون دوره به عهده ایشون بوده کارهایی که به عهده ایشون بوده
یعنی علی رغم تمام این مشغله ها و شلوغی های اون زمان
یعنی یکی از شلوغ ترین ایام تو اون دوره است که حاکمیت شیعی به نحو همون ضعیفش بالاخره تغییر مذهب شکل گرفته و عالمان در صدد تثبیت این نگاه و این ری بودند و این دوره که خیلی پرتنش است برای عالمان هم مبانی نظری و بحث‌های عملی این به اصطلاح کار رو بتونن اداره بکنن که یکی از اون ستاره‌های اون دوره همونجوری که عرض کردم ستاره‌های درخشانی در اون دوره مثل مرحوم فیض که در جلسات گذشته عرض کردیم یکی از ستارگان درخشان که شاید درخشان‌ترین ستاره اون دوره است و از همه پرنورتر درخشیده تا کنون برای همه اقشار مرحوم علامه مجلسی است که یک کتاب از کتاب‌های ایشون کتاب بهار الانوار است که 110 جلد چاپ شده به صورت 110 جلد الان چاپ شده که این یک دایره المعارف
خدمت بزرگی
کاملی است که این دایره المعارف کامل تونسته ضبط و ثبت بکنه روایات ما رو از کتاب‌های مختلف و جاهای مختلف که محفوظ بماند تا عالمان بزرگ تو این بهار قوته‌ور بشن و دورهای زیادی رو از این بتونن به نسبت فهمی که دارن در بیارن و خود مرحوم علامه در این کتاب شریف بهار الانوار بیان‌های عالی که در جمع بین روایاتی که گاهن به صورت متعارض جلوه می‌کرده یا روایاتی بوده که ممکنه اشکالی در سند یا متنشون باشد، تبیین اینها، بیان اقوال دیگران، جمع‌آوری بسیار مهمی کرده و تونسته اقوال مختلفی رو در کنار یه بیان بیاره، راهگشا باشد. لذا انسان امروز که رجوع میکند میبینه هنوز که هنوز این بیانها به روز است و قابل استفاده و یه گنجینه است. غیر از خود متن روایات که جمع شده، این بیانات مرحوم علامه مجلسی بسیار راهگشا و حرکت آفرین در حوزه های علمیه و برای متخصصین است. انشالله
همه به نوعی سر سفره به حال انبار
مرحوم علامه مجلسی کتاب های مختلفی در زمین های مختلف نوشته که عالمی بود که در زمان خودش درک اون احتیاجات زمانه رو داشت، مطابق اونها کتاب نوشته. که اگر امکان داشت لیست کتاب های ایشون رو که هر کدام چه معضلی رو تو جامعه میدید، مطابق اون معضل برای رفع اون کتاب نوشته. یعنی این نگاه رو اگر ببینیم، عالمان ما این گونه بود که تونستن بمانند مطابق مقتضیات زمان و مکان، با این افق نگاه حرکت کردن و مسلط بر زمان، ابوالوقت بودن.
بله.
ابوالوقت یعنی کسی که بر وقت مسلط است. ابن الوقت هم خوب است که انسان وقت رو بفهمد، اما ابوالوقت این است که این سوار بر زمان است. اینا ابوالوقت بوده.
حالا با شرایط اون زمان که نه رایانه ای بوده و نه امکانات امروز، بشینی 110 جلد به هر انبار تمام روایات رو جمع بکنی، به نظرم یک مجاهدت بی‌نظیر بوده. رحمت و رضوان خدا به روح بلند این عالم بزرگوار که از افتخارات شیعه هستند، مرحوم علامه محمد باقر مجلسی، که این هفته ان شاءالله به مرور درباره شخصیت بزرگ ایشون صحبت خواهیم کرد. اشاره قرآنی می‌فرمایید؟
عرض ما این بودش که نسبت به این آیاتی که در صفحه 51 قرآن کریم در محضرش بودیم، که این چند آیه که در محضرش بودیم، یه آیه رو ما اینجا عرض می‌کنیم که تعبیر این است که زوینا، بسم الله الرحمن الرحیم، زوینا للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره. خدا میگه زینت داده شده برای ناس. حالا این فاعلی که زینت داده شده برای مردم، حب به همسر، حب به در حقیقت فرزند، حب به مال، این زینت داده شده، آیا این زینت دهندش فاعل شیطان است که ذکر نشده زینه، یا نه فاعل خداست که این رو زینت داده اما نخواست توقف کند؟ بعضی فاعل زینه رو که مجهول آمده در اینجا شیطان گرفتن، یعنی سقوط، یعنی زینه یعنی شیطان، لعزینه نه یعنی شیطان زینت میده تا ساقط بکنه. اما بعضی ها گفتن زینه فاعل خداست که ذکر نشده در اینجا، اما فاعل خداست یعنی که انسان از اینجا آغاز میکند اما در اینجا متوقف نمیشود. انسان از ابتدا این رو مییابد اما این سبب رشد است. اگر در اینجا موند سقوط است. اما اگر اون حب به همسر، حب به فرزند، حب به مال رو تو طریقی که خدای تعالی برای او قرار داده و احکامی که طبق او قرار داده، اصلا اینها سبب، همینها سبب رشد است. یعنی این حب تبدیل میشه به یک کمال. کسی که قدرت پیدا کرد محبت فرزند و همسر رو، این محبت ها رو بتونه با اون نگاه تجربه کند، مثل وزنه برداری است که آماده میشد برای زدن وزنه بالاتر محبت.
اگر این تمرین میشه
تمرین برای محبت، اگر که لذا تو بعد از آیات والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی از اینجا شروع میکنن اما اشد حبشون سوق پیدا میکنه برای اون. کسی که این وزنها رو نزده باشه قدرت برای اون پیدا نمیکند، نمیتونه اون وزن سنگین رو بزند. هرچند به جایی میرسد که اون وزنه دیگه افعال و تفضیل نیست در انتها.
بله.
در انتها افعال و در ابتدا افعال و تفضیله، یعنی اینها رو میزنه تا اون بالاتر رو بتونه بزنه. به جایی میرسد که دیگه افعال و تفضیل نیست، بلکه او بقیه میشن شأنش، بقیه میشن ظهورش. لذا حب به او، به همسر و فرزند و همه در حقیقت اون شرایط دیگه هستش،
اما تجلیه اون حب به واقعی
همه تو طریق الهی است. همه اینها رو این شؤون میبینه. آیه در حقیقت همینجاست که بعد چون علت این است که دنبالش قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، میخواهید این طریق رو، بهترش رو هم براتون جلوه بدم، پس معلوم میشه میتونه راه باشد. اعنبئکم بخیر من ذالک، بعد ادامه میدهد که اون کسی است که این طریق رو وصل میکند به خدا.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یک تابلوی رو در بخش قبل حاجی آبدینی عزیزمون از شرایط اون وقت دوران معاصر حضرت ابراهیم و حضرت لوط ترسیم کردن، تابلوی که اگرچه شاید غمناک باشه و خیلی دلگیر باشه و خیلی تاریک باشه، اما قطعا میشه اون نقاط مثبتش رو برای زندگی امروزمون پیدا بکنیم و انشالله بهره‌مند بشیم از اون لطایف این قصص انبیا و سیره تربیتی اونها، که دعوت میکنم دوستان در ابتدای این قصه و در ابتدای این بحث در جلسات آینده هم ما را همراهی بکنند و نکات لطیف رو بشنویم. به کجا خواهیم رسید حاج عابدینی؟
انشالله اگر که عمری باشه و قدرت داشته باشیم به خدای تعالی به ما توفیقی بده، این که بتوانیم قصه حضرت لوط رو و رفتارش رو در مقابل این انحرافات و بعد هم اون لجاجت مردم تا بتونیم یه تابلو باشه برای ما که خودمون رو اونجا ببینیم، اگر ما بودیم
چیکار می‌کردیم، چیکار
می‌کردیم، آیا حتما اهل نجات بودیم، آیا با این سیطره این فرهنگ ما اونجا حتما نجات پیدا کرده بودیم. میتونیم این باور رو به خودمون داشته باشیم. اگر ما شرایط بازسازی بشه برای ما چه جوری بتونیم الان خودمون رو نجات بدیم؟ ممکنه من توی جامعه‌ای قرار بگیرم که شرایط عین اون شرایط قرار بگیره، یا یک جای کشوری برم، شهری برم که همون شرایط حاکم باشه، چه جوری خودمون نجات بدم؟ از حالا باید آماده. لذا خدا اینجا داره عبرت ایجاد میکنه، لذا این نقاط منفی و تاریخ خودش نجات دهنده است.
بله.
که تعبیر امام سجاد علیه السلام این است که خدایا دیگران رو عبرت برای من قرار بده، من عبرت برای دیگران نباشم. لذا این عبرت میشه برای ما که آماده کنیم خودمون رو اگه تو اون شرایط قرار بگیریم چگونه قدرت نجات پیدا کنیم. حضرت لوط سلام الله علیه میخواد این قدرت رو به ما برای نجات در سخت‌ترین شرایط انشاءالله اعطا بکند.
خیلی ازتون ممنون.
سلامت خوش.
خیلی از شما هم ممنونم، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. برای عاقبت به خیری هم دعا بکنیم و حالا هم حاجای عابدینی دعا بکنند و انشالله هممون آمین بگیم.
انشالله همه مسافرین ما که در سفرهای مختلف از جمله این سفر بزرگ حج هستند، انشالله خدا همشون رو سلامت بداره.
الهی آمین.
توفیقات حج مقبول به همشون روزی بکند انشاءالله، که اینها بتوانند با این حج مقبولشون وقتی برمیگردن رسولان الهی در این جامعه باشن و جامعه رو بتونن انشاءالله بهتر از این که هست انشاءالله قرار بدن. انشاءالله خدای تعالی به برکت طهارتی که در حج برای اینها ایجاد میشه و به برکت طهارتی که در این ایام و ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه که در پیش داریم، در این ایام کلیمی و این اربعین کلیمی که انشاءالله در او قرار داریم، انشاءالله آماده بشیم برای بهره مندی بیشتر از دهه اول ذی‌حجه و خدای تعالی هممون رو توفیق به اعمالی بدهد که اولیاءش موفق به اونها میشن.
الهی آمین. خیلی ازتون ممنونم حاج عابدینی. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. غزل تر از غزل، گل تر ز گل، زیبا تر از زیبا، تو از الله اکبر آمدی، از اشهد و ان لا شهادت میدهم معراج، یعنی چشم های تو شهادت میدهم، چشم تو یعنی سوره اسراء. سلام بکنیم به نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و خوش به حال همه اونهایی که در این روزها و ایامی که پیش روست هوای مدینه رو نفس کشیدند و روبروی گنبد خضرا ایستادند و سلام گفتند. ما هم از راه دور سلام میکنیم و دلهامون راهی هوای مدینه تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون حاج عابدینی.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.